بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب امروز با اینکه به دنباله مطالب قبل راجع به اسماء مطرح می شود، سرنخ‌های جالبی است ان شاء الله برای درک معرفت عزیزان که غنیمت بشماریم ان شاء الله این معارف را. خاطر عزیزان هست از شده یکی از اصول دقیقی که سرنخ عرفان است این جمله است که آنچه در معلول علت تامه یافت می شود کلن مرتبه نازله علت است. و برای مثال عرض شد که نور آفتاب معلول علت تامه است که او خورشید است، یعنی برای آفتاب هیچ علت دیگری در کار نیست الا خورشید. حالا آفتاب هیچی از خودش نداره، هرچه داره مرتبه نازله خورشید است. در تمام معلولهایی که دارای یک علت است کلن این گونه است، معلول علت تامه هیچ نداره. حالا اگر این قضیه در سطح کل عالم هستی مطرح بشه، معلول عالم هستی که معلول است یک علت بیشتر نداره، او ذات حضرت تعالی. حالا هرچی اینجا میبینید کلن هیچ موجودی هیچ از خودش نداره الا مرتبه نازله علت هست که ذات حضرت تعالی است. خود جناب ملا صدرا نسبت به این مسئله مشکوک بوده، اما در فلسفه میرسه به همین نکته. یه الان هست حصل حق، یه حرف عرفا برام الان ثابت شد. صفاتی که در عالم هستی هست یک سر سوزن از خودش نیست، عالم هستی چی داره؟ صفت که نداره. حالا هر صفتی که در عالم هستی هست مرتبه نازله صفت الله هست. حالا کلن با اگر واقعا هم عرض کردم مشکوک است کسی سوال داره سوال بفرمود، حالا که انشاءالله درس داشته باشه. حالا دقت بشه که کل بشر طالب صفاته و ما سرگردان و حیران صفات در عالم است. اگر ما واله و شیدای صفات هستیم و چسبیدیم به صفات، زمانی که سرمونو بلند نکردیم همینجاست. اما اگه کسی سرش بلند شد مسلم از زمین و خاک برکنده شد. نکته که تیتر این مقاله بود اینه که اصلا لغت مخترع بذاریم کنار که می نویسن ادیسون مخترع برق، کلنش کشفه، اصلا مخترع ما نداریم. اختراع یعنی ابداع، ابداع یعنی از خود به وجود آوردن، ما نداریم همچی. حالا برق تو زمین بود، بعد من عرض کنم الان اطراف ما خبری نه از حیات نه از معدن کراتی که حالا خبر پیدا کردن، هیچ چی توشیش، نه هوا هست نه گیاه هست. چه خبر تو این کره که این همه جمال و این همه قدرت تو این کره فعلا هست؟ ما خبر دیگه از آسمون نداریم. نه از کجا اومده؟ یعنی الکتریسیته قبل از ادیسون بوده تو دنیا، دو تا برق به هم میخورد الکتریسیته بود، با اصطکاک الکتریسیته ایجاد میشه. ایشون چه کار که کشفش کرد؟ این چه تفاوته که ما کریستوف کلمب کاشف آمریکا بود، جناب کریستوف کلمب رفت به عنوان راه هندوستان پیدا کنه سر در بود آمریکا پیداش بسیار خوب. ادیسون هم واقعا رفت دنبال این نیرو پیداش کرد. نیروی بخار همیشه تو دنیا بوده، نیروی الکتریسیته بوده، نیروی جاذبه بوده. کلن وقتی دقت بفرمود میبینید همه اختراعات قبلا بوده، خدا خواسته بشر بیکار نباشه. حالا رفتن دنبالش کشفش کردن، از زیر خاک درش اووردن با قدرت عقلانی که خدا بهش داد. پس دقت بفرمود چه عرض میکنم، کل مسائلی که الان به نام علم در کتابخانه های دنیا مطرح است همش توی دستگاه بشر پرده برداری کرده. این علم عالم میخواد یا نمیخواد؟ بالاترین علم تو بدن خودت که از یک سلول ای همه سلول زاییده میشه، گروهی کبد میشه، گروهی کلیه میشه، گروهی قلب میشه، همه اینا هم در خدمت شما داره حرکت میکنه. این علم ها مال کیه؟ مثلا پزشکی یعنی کشف بدن. حالا 30 سال 40 سال درس خونده فهمیده قلب داره چه کار میکنه، فهمیده کلیه داره چه کار میکنه، اومده از رو کلیه دستگاه دیالیز درست کرد، اما هنوز با خون نتونستیم درست کنیم، هنوز گلوبول نتونستیم درست کنیم، هنوز یه سلول نتونستیم درست کنیم. حالا آنچه کشف شده علم اینجاست. یه علمو قبول دارید؟ همه هم قبول دارن. عالمش کیست؟ اینجا لنگن این بیچارا. وقتی قبول فرمودید که صفات از بالاست، از علت تامه است، این همه صفات، امینه تو دنیا رحم میبینید، رزق میبینید، کرم میبینید، چه خبره از این زمین 6 میلیارد داره میخوره، خدا داند حیوانا چقدر، حشرات چقدر، از کجا میجوشه این همه مهر، این همه محبت. تمام این پرندگان دقت میفرمون چه محبتی داره با جوجش. حیوانات هم در وجودشون محبت هست، انسان ها محبت هست. این همه غنا، غنی چیست پشت پرده؟ این همه مهر، محبوب چیست پشت پرده؟ حب از کجا میاد؟ این همه کرم از کجا میاد؟ اگه واقعا اینا پرده برداشته بشه با او قانونی که بهتون عرض کردم، انسان سرش بلند میکنه. پای فلسفه، پای عقل در معلول و علت. اون که دنیا داره حرکت میکنه. عرض کردم جهان از لغت جهیدن است. جهان یعنی موجودی که در حرکته. و در مسائل قبل عرض شد کل ذرات عالم در حرکت. جنباننده کیست؟ قرآن میفرماد کلن فی فلکن یسبحون و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العظیم. همه دارن میرن، همه ستاره در حرکت هست. محرک کیست؟ محرک میخواد. این راه فلسفه. راه فلسفه فقط به دنبال علت میگرده. پی بردم علت چیه، خالق چیه، گرداننده کیه، تا همینجو. اما پای عرفان پای صفات میاره تو کار. صفات دلبری داره، وقتی دلبری داشت محبت ایجاد میشه. یعنی همین محبتی که به کل عالم دارن مردم رو میدونن همه شاره صفات. و اکثر مردم میدونن دنبال پول. پول چیه؟ پول میخواد غنا پیدا بکن، میخواد غنی بشه. آیا چقدر غنی شدی؟ حالا 100 میلیارد داشتی؟ آیا قلب دست کار خواست بیسته این 100 میلیارد بده برش گردون؟ نمیتونه. میبینی ما حریص نسبت به غنا هستیم، اما این غنا به سعادت نمیرسونه، کافی برام نیست که عاشق جماله. این جمالو ولو بر محبوب الان تجلی کرده باشه قاطیپاتیه، یعنی با خاک آمیخته شده. اشعاری که مال جناب مولوی بود اشعار بسیار جالبیه. یعنی این دلبری های که میبینه دلبری های آلوده است. اگر این دلبری ها خالص شد، اونجایی که منتصبش کردید و حضرت پروردگار، اول به بی‌نهایت متصل شدید، به جمال مطلق متصل شدم، به علم مطلق متصل شدم، به غنای مطلق متصل شدم، سالی هم زوال نداره. این جمالو پیری داره، چین و چروک صورت داره، دو روز دیگه هم گندش بالا میاد که همه ازش فرار میکنن، میکنن از دیگه. اونجا که دیگه حسابا نیست. اینجا تشبیه شد پای فلسفه و پای عرفان همچه صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید و اندر کار شد. شکارچی میخواد دنبال آهو بگرده، تو سهرا نگاه جای پای آهو میکنه، این علت و معلوله. میخواد چکار کنه؟ میخواد آهو رو پیدا کنه. چندگاهش گام آهو در خور است، بعد از آنش ناف آهو رهبر است. رسید به جایی که نافه آهو رو تو سهرا دید. نافه آهو خب جمال داره، جمالش بوی خوششه. مشت مال نافه آهو، بوی مشت رسید به مشامش. اینجا دیگه رقص کنان میره، اینجا علت و معلول نیست، اینجا صفت اومد تو کار. رفتن یک گام اندر بوی ناف بهتر از صد منزل گام و تواف. با پای علت معلول اگه به خود میرید که پای فلسفه آدم کند میرید، اما اگر پای صفات آمد در کار با پای عشق انسان میرید. اگر این انسان درک بکنه و بداند که صفاتی که در عالم هستی دلبری داره، تازه همین صفاتو که هزار تا عاشق داره همه دنبالش میدوبن، عرض کردم صفات آتیپاتیه، چون با عالم ماده ترکیب شده، در عالم ماده تجلی پیدا کرد. یه شعله زرد یا آوردن میگه چه بو خوشی داره، دو تا نخ زعفرون ریختن توی شعله زرد. حالا اگر خود شیشه زعفرون بدنتون چه کار میکنی؟ نمیگه چه عطر جالبی داره، این داخل برنج و داخل آب و داخل هزار ماده دیگه است، بو خوش میده. اصل خودش پیدا بکنم. جرعه بر ریختی زن خوبی جام به حضرت پروردگار، خدایا یک جرعه از آن صفات پنهانی ریختی روی خاک، بر زمین خاک، من کأس الکرام، از کاسه جناب رسول الله، چون مرکز صفات اونجاست، واسطه اونجاست. جست بر زلف و رخ از جرعه نشان، خاک را شاهان همه لیسند از آن. این صفت اومد توی چهره ای، آمد توی زمین، تبدیل به گل و گیاه شد. این همه که پادشاهان لشکر کشی میکنن برای گرفتن خاک، برای همه عطروه، برای همه جرعه هست. جرعه حسن است که این خاک است خش، که به صد رو روز و شب میلیسیش. که همه دنبال صفات تو دنیا میدویم، کاسه صفات میلیسیم، یه جرعه از صفات حضرت حق اینجا تجلی فرموده. جرعه خاکامیز چون مجنون کند، مر شما را صافان تا چون کند. قربان او کسانی که به مأخذ و منبع صفات رسیدن، تویی که سرمست یه جرعه خاکالود شدی، اگه صاف بدن دستت چی کار میکنی؟ اونجا چقدر انسان سرمست میشه که کلن زوال است در دلبری های دنیای را هممون میدونیم. از طرف دلبریو با صد آلودگی عالم ماده ترکیب شده. فلا تعلم نفس ما اخفی من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. احدی خبر ندارید نعماتی که باعث نور چشمانتونه از آن چیزهایی که به پاداش عمل نیکتون دریافت می‌دارید. حالا عرض کردم کلش بعد کلش تو عالم، ولی که بالاخره صافش میشه گیری انسان بیاد تو همین عالم. که او حدیث شریفی که ما من عبد الا ولقلبه عینا، نیست احدی کلن هیچ استثنا نمیتا، ما من عبد فرمایش جناب رسول الله، نیست هیچ بنده ای جزی که در قلبش دو چشم دیگر. و ازا اراد الله به خیر عبد فتح عین قلبه و یرا به مل قلب. وقتی که خدا اراده فرمود به خیر بندهش، او دو چشم می گشاید و با آن دو چشم است که به عالم غیب به تماشا میشینه. یا حالا دیگه شب و روز تو خوشیه، شب و روز تو لذته، چون لذائز ناب یه عارف درک میکنه، لذائزی که دیگه خاکالود نیست، جمالی که با عالم ماده ترکیب نشده. دسترسی به این عرض کردم نیازش انشاءالله به سیر و سلوک و تقوای شرعی الهی است که خدا انشاءالله نصیب هممون بفرماید. صلواتی بر رحمت منازل السائرین. خواجه عبدالله قال الله تبارک و تعالی بشر المخبتین. مخبتین عرض شد کسانی که به درجه اطمینان رسیدن، که قرآن میفرماد بشارت باد بدیشان. گفته شد اخبات مقام طمأنینه است و آن ورود به سرای امنیت است و آن را سه درجه باشد. یعنی مبارزه با نفس شد نفس اماره، شد نفس لوامه، نفس لوامه شد نفس مطمئنه، از شرش تا حدودی نجات پیدا کردن. حالا فرمودن سه درجه است که انسان به این منزل برسه. آن که اسمت نابود کند شهوت را، اراده نابود کند غفلت را، طلب نابود کند سلوت و آرامش را. مرقوم بفرمود درجه دوم اخبار: یک، هیچ انگیزه اراده سالک را نقصی نرساند. دو، واردات و خاطرات قلب را متوحش و آشفته نسازد. سه، هیچ فتنه راه را برو منقطع نکند. اولی جلسه قبل گفتیم در بحث استقامت که سالک نقصی در کارش نیاد که او را از طلب باز بداره. بحث دوم که بحث امروزمونه، واردات و خاطرات قلب را متوحش و آشفته نساز. از اونکنم میدونید که هممون دارای دو بعد هستیم، بعد نفسانی، بعد جسمانی. شما اگه خدایی نکرده بدنتون کسالت داشته باشید، عضویتون درد داشته باشه، مسلم نمیتونید جنبه روحانیتتونه به کمال برسید. ممکنه آدم تو درد چون نماز واجبه نماز بکنه، اون مسلم، ولی او یه دندون دردی داشته باشه نماز درستی نمیتونه. علی جهت میبینید خب ما دنبال بهداشت هستیم، دنبال تقویت بدن هستیم، خوراک به بدن میدیم، تقویت میکنیم، از میکروبها و بیماریها مسئول میداریم برای که سلامتی رو درکش کرد. اما متاسفانه نسبت به سلامتی جان و روح اصلا توجه نده. حالا لازم است که این دو مطلبی که ایشون فرمودن دقت بشه که دوتاش کسالت روانیه، که انسان میخواد یه نمازی بخونه واقعا نمیتون تمرکز داشته باشه، ذکرم تمرکز ندارم، و اصلا برای او کسی که در مخصوصا تماشای صفات حضرت حق میخواد در طول عمرش مشغول باشه، باید خاطرات درونش آسوده باشه، نه ای که ظاهر ساکتم من اما در درونم اینقدر جنجاله، اینقدر شلوغه که خدا ندار. ظاهرتون سکوت تو اتاق خلوت، اما در درون عرض کردم قوقای برپاست. چیزی که ایشون میگه یک کاری بکنم، واردات و خاطرات، آشفتگی در اون ایجاد نکن. از کنم واردات جدیده، خاطرات قدیم. یادم میاد که یه ما پیش از این پلانی یه حرف زشتی به من زد، همونجا اوقاتم تلخ میشه، چهرم میره در هم، دنبالش میاد که کاش که همون روز دوتا جوابش داده بودم. خاطرات قبل همش مال قبله، واردات مال یه چیز جدیدیه. الان در صحنه زندگانی یه نکته‌ای پیش اومد که حواسم خراب کرد، آرامش من به آشفتگی تبدیل کرد. که ما گرفتار چیا خیلی هست، یعنی نشستید سر کیفی سر حالید، اما یه صحنه پیش میاد یا تو اجتماع یا تو منزل که طبعا عرض کردم باعث میشه که انسان بس از ساعتها دیگه از آرامش خارج میشه. سخنی، اتفاقی، واقعی لازمه او کسی که واقعا سالکه جلو و هم واردات بگیره هم جلو خاطرات. خاطرات که عرض کردم آسونه، گذشت ها به من توهین کردن یا تعریفم کردن، چیچی کمی شد، چیچی اضافه شد، بلکه راه ها که برو دنبال کاره. گذشته ها گذشت، اینما تقضیه ها زهر حیات دنیا. او روز یا من ذلیل شدم یا عزیز شدم، چه کار کنم؟ تموم شد، دنبال بحثش نرو. که ساعتها و روزها بسا واقعا مال چندین سال پیش از یه خاطره در ذهن انسان میاد که آشفتش میکنه. خوزن خاطرات بذاریم کنار چون زمانش هم گذشت، و اما مهم ایه که تو باردات بنده چه کار بکنم که قطع بشه. نمیتونید بگید یه کار بکنم رو سر جناب رسول الله خاکستر میرفت، تو نمازم اومدن رو سر شکمه بره ریختن، از این چیا بود؟ برای همه هست. اما چه کار کنم که دنباله نباشد؟ یکی عرض کردم به دست خود آرامشتون رو به هم نزنید. یعنی الان میدونید که اگه حرف زدید بسا بیشتر چند تو منزله ها، اگه حرف زدید دنبالش میاد. خب تو که میدونی حالا با این حرف یه صحنه آفریده میشه، اصلا حرف رو نزن، ضرورتی نداره. خیلی حرفا ما میزنیم که اصلا ضرورتی زدنش نداره، و یه حرف رو میزدید دنبالش خدا داند که چه خبرها میشه. دوم، به جای توجه به بدیها به خوبی ها نگاه کن. خیلی مهم در تمام شؤون زندگی ها، چون نمیتونید یه چی پیدا بکنید که یه موجودی، یه انسانی پیدا کنید که همش نقص باشه. نقص داره، خوبی هم داره. ما اشکال سریه که اگه 99 تو حسن باشه نگاه نقص میکنید. یا دو تا نصف لیوان آب دادن دست کسی، یکیش با آکر نصفش خالیه، یکیش با الحمدلله که نصفش پر. ما نگاه نصف پر بکنیم، نگاه نصف خالی نکنیم. اگر واقعا چنین باشد، جناب حضرت روح الله علی نبی و علیه السلام با حوالیون رد میشدن. یه سگ بوگندی مرده لاشه رو زباله ها افتاده بود. حواریون اولی رفت شد بینیشی گرفت، حواری دوم آب دهان انداخت، حوامی سوم دوید از بوی جمع. حضرت عیسی ایستاد، حواریون ترکیب کردن این وشته رو زباله نگاه چی میکنه. خوب اینجا وشته همه در شگفت که نگاه کنید چه دندون سفیدی داره. یعنی ببینید توی لاشه سر گشت و گشت و گشت یه حسن پیدا کرد، یه چشم حسن بینه. ما متاسفانه چشم عیبین داریم و از این جهت هم دنیا رو به خودمون تنگ میکنیم هم به دیگران تنگ میکنیم. یکی دقت بفرمایید که اگر نخ کبریت را خاموش نکردید بسا ناچارید دنبال ماشین آتش نشانی بدوید. نخ کبریت را خاموش کردن خیلی آسونه، اما دنبال ماشین آتش نشانی بسا خونه سوخ و ماشین آتش نشانی هم نرسید. اما همه آتشو از همین نخ کبریتو به وجود آمد. یعنی یک سخنی نگید که پشت سرش فتنه باشه، عملی نفرمود که پشت سرش آتش روشن کن شما باشید. سعی کنیم واقعا از این کارا دوری کنیم، چون اول دوری چشم خودمون میره. چهارم، دقت داشته باشیم که نگاه کنیم به نعمتهایی که خدا بهمون داده و نوعا نگاه کنیم به زیر دستا. هر کی در هر شرایطی که هست، یک گروه بال دستش هستن تو اجتماع، یک گروه زیر دستش. ما همش نگاه بال دستان. فرض کنید یک کسی یک خونه 100 متری داره، این نگاه میکنه به یک خونه 500 متری. او که 500 متری داره نگاه میکنه به یک کسی یک خونه 1000 متری داره. نه تو که خونه 100 متری داری نگاه بکن به او کسی که یک خونه 50 متری داره. او که خونه 50 متری داره شکر خدا نگاه بکن به اون کسی که اصلا الان داره دور شهر میدوه برای یه مال اجاره مختصر گیرشم نمیاد. اگه از این نگاه کنیم آرامش بهمون. شعر بنده معتقدم شعر نو اصلا معنی نداره، خوب نو کنه نداره. شعر خوب همیشه خوبه، شعر بدم از دیروز گفته باشم کنه. شعری که بهتون اینجا عرض میکنم مال جناب رودکیه. رودکی از پایه‌گذاران ادبیات فارسیه، مال 1000 خورده سال پیشه، اما بعد از 1000 اندی هنوز نوشه. از خیلی از شعر نو قشنگه. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون کوبنگری همه پنده. به روز نیکی کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومنده. خیلی ها که گله دارن باور میفرمود تعداد افرادی که آرزو دارن سر جای ایشون باشن تعدادش خیلی زیادتر از اونایی هست که بالتر از میشه. برنارد شا میگه اگر بنا باشد که خدای تعالی نعمات زمین را به طور مساوی قسمت میکرد، حتما بدان که به تو کمتر از این میرسی. یه میعتی درست، یعنی دقت بکنم تعداد زیر دستاتون خیلی بیشتر هست تا تعداد بالا. در هر صورت نگاه به نعمت، خاصتا که توجه به ولی نعمت باشد، خود شکر ایجاد تشکر میکنه. اما او آشفتگی هایی که ما داریم نوعاً عرض کردم معلول توجه به بالا دسته. سعی کنیم به پایین دست نگاه، سعی کنیم به بودها بیش از نابودها. الان اصلا تشریف ببرید تو بیمارستان، خیلی از مرضهای لا اله هست تو دله های اینا نگاه کنید، همشون میگن اگه ما یه پستوی داشتیم روی موچتی زندگی میکرد، یه نون خالی هم به همون میدادن ولی کسالت رو نداشتن، شب و روز تشکر خدا هست. حالا شما رو خالی هست که الحمدلله، نون خالی هم نیست، بهتر از نون خالی هم هست، تن سازم هست، باز ما هزار تا حسرت داریم. ولی این مواجه بشید با یکی از اینا، انسان میفهمد که چقدر واقعا نقص داره تشکر ما. حالا از کدم با تمام این توجهات اگر واقعا بخواهید آرامش پیدا کنید، چون از کدم راه سلوک آرامش هم. آرامش اگه نبود نه نماز اون درسته نه ذکر اون درسته، بسا خدایی نکرده اگر بددینم باشم از خدام بددین میشم، کم کم به درجه کفر میرسه. اول باید درون اصلاح کنید، بیش از آنچه که به بدنتون میپردازید به آرامش درونیتون بپردازید. خب نوعا میبینید یه آرامش به هم خوردن ها بیشترش از تو خانواده است. برم بشینم واقعا تو خانواده دور و بر هم بشینیم ببینیم منبع بسا اختلافات بسا چیزهای جزئی چیه. کلن عرض کردم خیلی از عزیزانی که صاحب خانواده هستن دقت کنن، یه هفته زنش بره مسافرت این خونه در چه حالیه، وضعش در چه حالیه، خود تو که حاضر نیستی فرض بفرمونی یه آشفته گیری ببینی چرا با بودش آشفته هستی. کلن انسان وقتی دقت کنه، ولو عرض کردم یه حرفی پیش میاد یه صحنه پیش میاد، کبریت رو خاموش کنی، دنبالش نیاری، هیچ وقت دنبال مشاجره رو نیاری. اظهار نظر بنده کردم، این خوبه، طرف گفت او خوبه، بسیار محرمت ها نه خیر، میخوام حتما ثابت کنم این خوبه. نتیجتا میبینید کار به بدتر کشیده میشه، صحنه شدیدتر میشه، آتش افروخته تر میشه. قیچی کنید، سعی بفرمود صحنه ها رو زود قیچی کنید، عصبانیت شدید از صحنه خارج شید. هیچ تصمیمی تو عصبانیت نگیرید، تو عصبانیت هر تصمیمی گرفتید بعدا پشیمانیه. به خدا قسم خیلی از قتل ها که صورت میگیره بپرسید ببینه بعدش پشیمانی بوده، کار به کجا رسیده؟ کار به کشتن رسیده. چاقو زدم نمیخواستم که بکشم، چاقو زدم تو سری زدم مرد. حالا چطور شدی کار شد؟ میلید اولش یه مشاجره بوده که بسا با یک جزئی میشد این مشاجره رو خاموش کرد، ما هیچ چون دنبالش آوردیم نتیجهش این گونه شد. حرف دیگری ره یک کسی آمد گاه آفلانی پشتره فلان حرف زده، خیلی بد کاری کردی، تو اومد به من گفت من الان طرف دوست می‌داشتم، با این کاری که کردی بین ما دو تا با هم زدی مشاجره، خودت هم چه غیبت کرد، منم الان یه حال خوشی داشتم، این خبری که برای من آوردی حالم به هم ریخت. سخنچینی دیگه همین سیاست نه، یه حرف آدم میزنه خودش خراب میکنه، دیگری رو خراب میکنه، معصیت خدا میکنه. کلا بچه که عرض کردم در این شعر جالب با اینکه توصیف زنم، امید که انشاءالله فرصتی باشه ما عیوب مردارم بگیم که حالا خواهران جن همش نقل اونات اینجا، حالا هم توصیف هم توبیخه. زن خوب فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاه. یه حال پادشاه نه یعنی حتما تاج میگنن بسر، ولی واقعا یک زنی که واقعا خاندار باشه، زنی که باید قانع باشه، تمنای بی جان نداشته باشه، آبیا برو این مبلور رو بخر، از کجا بخرم ندارم، خب قرض بکن، از بانک بهت میده، قرض الحسن هم کمکت میکنه. بسیار حالا حسابش کردی که تو آخر باز من پول کم میارم، حالا قسط بانک چی جوری بدم، ها توی یک کفش که حتما این کار بکن. نتیجتا آقا رفت قرض کرد، مبلم خرید، در سالن ما میچاخ باز نمیشه، اما الان سر برد قیشت آشفتگی آمد، طلبکار اومد دم در خونه. کدومش بهتر بود؟ واقعا بهتر نبود منم بدون موب زندگی بکنم ولی یه آشفتگی و داد و بیداد طلبکار نداشته باشم؟ یه حال برای مثال من عرض میکنم، یعنی با کم بسازم آرامش، اما خدایی نکرد تمنای زیاد آرامش رو به هم میزنه، در حالی که بهره برداری از اون چیزی که تو خریدی نبود. حالا خانم تونست با صرفه‌جویی چه کار بکنه؟ صرفه‌جویی کنه به جای الان 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه مبلور خرید به آرامش سرجش کند مرد درویش را پادشاه. یعنی این گونه همه روز اگر غم خوری غم مرا، چو شب غم گسارت بود در کنار. یعنی یه مردی که از صبح زحمت کشیده حالا که خسته است آمده در منزل غم گسار میخواد. یه چیزی نگو که یه الان خستم، یکی از چیه که عصبانیت موجب میشه خستگیه، چه برای زن چه برای من. وقتی که کسی خستم به یه جزئی کلام از خود بی خود میشه. حالا طرف بفهمه که حالا این که اومده خسته در منزل الان سر گله رو باز نکنه. سختی ها الان اگر غم گسار باشه از ذات مرد خارج میشه. همه روز اگر غم خوری بود دنبال زحمت، اما شب که اومدی تو خونه غم گسارت بود در کنار. چرا خانه آباد و همخواب دوست، خدا را به رحمت نظر سوی اوست. یه کسی که الحمدلله وقت آمد تو منزلش، منزلش مرتب که عرض میکنم نه یعنی مجلد، منزل تمیز خوب، خوراکش، ظرفش، زندگیش آراسته آماده است، زنش هم بهش رفیقه، معلوم میشه خدای تعالی به این شخص نظر رحمت داره. چون مستور باشد زن و خوب روی، به دیدار او در بهشت هست شود. زن عفیف پاک دامن، مرد که نگاش بکنه میاد تو خونه گویی وارد بهشت شده. اگر پارسا باشد و خوش سخن، نظر در نکویی و زشتی مکن. اینجور جناب سعدی سلیقه خودش ارائه میداره، میگه اگر هم متقی و پارساست هم قشنگ حرف میزنه هم ادیبه، تو دیگه نگاه شک نمیخواد بکنی که خودش دو صفت بزرگ برای زن ایشون میشماره. ببرد از پری چهره زشت خوی، زن دیب سیمای خوشتب گوی. اگر یه زنی باشه قیافه قشنگی نداشته باشه اما واقعا اخلاقش خوب باشه، این گوی سبقت را از اون زن زیبای بد اخلاق میبره. یعنی اخلاق از شکل بالتره. ببرد از پری چهره زشت خوی، زن دیب سیمای خوشتب گو. دلارام باشد زن نیچکا، ولی که زن بد خدا یا پناه. اینجا تا حالا وصف بود، از اینجا عیبه. با آنکه آرامش دل زن، اما اگر واقعا بد اخلاق شد خدا یا پناه به تو میبرم. چو توتی کلاغش بود هم نفس، غمیرت شمارد خلاص از قفس. یه البته دیگه نقل زن و مردی دوتش یک توتی رو بکنن پلو، یک کلاغی توی قفس، بالاترین غنیمت این که از این قفس نجات پیدا بکنی. حالا یه مرد بد پناهور خدا با یه زن خوب، یه زن خوب با یه مرد بد، کلا میبینید آرزوی جداییست، در قفس باز کردن هست. تهی پای رفتن به از کفشتن، بلای سفر به که در خانه جنگ. آدم اصلا کفش نداشته باشه بهتر از کفشتنگیست. راتبه کشور سفر بهتر از تو آرامش و خونه به هم بخوره، تو بیابون باشی بهتر است. به زندان قاضی گرفتار به، که در خانه دیدن بر ابرو جره. آدم بره تو زندان بهتر از این که خسته بیاد تو خونه ببینه خانم اوقاتش تلخه. مثلا در خرمی بر سرای ببند، که بانگ زن از وی برآید بلند. او خونه که صدای زن از توش بلند شده، بلند میشه داد و بیداد و فریاد عصبانیت زن، صدا بره طرف همسایه. در آسایش توی خونه ببند، توی خونه دیگه آسایش نیست. زنی را که جهل است و ناراستی، بلا بر سر خود نه زن خواستی. بران بنده حد نیکویی خواست است، که با او دل و دست زن راست است. این نکته جالبه. دل و دست زن راست است، یعنی واقعا هم از نظر عاطفی راست گوش، هم دستش پاکی، یعنی خدای نکرده تو زندگی شوهرش چیزی دزدی نمی کنه، چیزی به قصد بر نمی داره. اگر یک چنین زنی داری، خدای تعالی به نظر رحمت داره، بران بنده حق نیکوی خواست است که با او دل و دست زن راست. بنده خارج نشم از وقتمو، برگردم به بحث. همه یه حرفا برای مقدمه رفتن در خونه خداست، ولی بدونم که اگه آرامش روحی نباشه او راهور برام سخته، تکون نمیتونم بخورم. به خدا قسم یه نماز در حال عصبانیت هیچ کدام ما نمیتونیم. اگر درونتون آرامش داشته باشه تو نمازم میتونید آرامش داشته باشید. بنابراین سعی کنم آتش روشن کن نباشم. اولین دودی که تو چشم انسان میره تو چشم خودش میره. یعنی اگه شما عصبانی شدید ممکن است یک صدم به طرف ضربه بزنید، اما 100 درجه به خودتون ضربه بزنید. خیلی از سکته ها در این عصبانی بوده یا معلول عصبانی بوده. رفته برمی پزشک میگه صبح عصبانی شده، اصلی سکته که چون اثراش بعده. اینه که عرض کردم برسیم انشاءالله درون گرا باشم، که اول درونه. چقدر به طهارت نماز اهمیت میده، چقدر توجه دارید که حتما نجس نباشه لباستون، بدنتون، که نمازون درست نیست. به نجاست درون بیش اهمیت میدید، به آشفتگی درون، پاک کردن آشفتگی درون اهمیتش بیشتر است. و از این جهت میبینید در اسلام نیت ما فوق عمل مطرح شده است. الاعمال به نیات، هیچ عملی خدا قبول نمیکنه الا اول نگویم نیتی. یک بیمارستان سخته 100 میلیون، اما برای چی بوده؟ برای اسم و رسم بوده. اصلا یک تومان داد در راه خدا، اما برای رضای خدا یک تومانو صرف شد. کلن نیت المؤمن خیر من عمله، نیت بنده مؤمن از عملش بالاتر است. چرا؟ یعنی خیلی مسئله مهمه. عمل انرژی میخواد، عمل وقت میخواد، عمل کاربرد میخواد، نیت چیزی که شیار نده. چیزی امکان داره که نیت بالتر از عمل باشه؟ مسئله خیلی مهمه. میفرمان آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آه بفرمان، آیا خدا عدالتش درسته که یه بنده 50 سال 60 سال عبادتش بکنه ابدیت بهش سعادت، یه بنده 50 سال 60 سال معصیت بکنه ابدیت تو آتش جهنم؟ اگه عدالت باشه باید همه اندازه عمرش تو بهشت بره یا همه اندازه عمرش تو جهنم؟ یه عدالته که دنبال دنیای فانی ابدیت باشه؟ حضرت فرمودن خدا نگوی نیت میکنه. بنده مؤمن آن بنده ایست که اگر 100,000 سال تو دنیا باشه بازم میخواد بندگی خدا رو. واقعا همه تون هم تو هست، یعنی حالا 100 سال دیگه هم عمر داشته باشی نماز رو ترک میکنی، بندگی خدا رو ترک میکنی. و او بنده کافر هم اگه 100,000 سال دیگه عمر داشته باشه زیر بار خدا و بندگی خدا نمیره. خدای تعالی نگاه به نیت شما میکنه. از این جهت ابدیت به روی شما باز است. فرمودن حدیث جناب رسول الله است که روز قیامت دفتر اعمال خوب بنده رو باز میکنه. کتاب میاد بسیار خوب، دفتر چقدر جالب، دفتر اعمال بدش باز میکنه، حساب میشه که این بنده چگونه. بعد میگن دفتر سوم بیاد، دفتر سوم میارن، بنده نگاه میکنه او قد کارا نوشته شده که اصلا ایشون انجام نداد. عرض میکنه پروردگارا تو که بهتر میدانی اینا چه کنم، کار من نیست. خطاب میاد یادت هست نیت این کارا رو داشتی؟ و دلم میخواست برم کربلا نشد، یا پولم نرسید، یا اجازم ندادم، توفیق حاصل نشد، مریض شد. خدا برات نوشت کربلا رفتی زیارت. دلم میخواست فلان فقیر وضعش دیدم، ای کاش داشتم الان تو جون این رسیدم، الان کمکش میکردم، الان باری از رو دوشش برمی. نداشتی، ما برات نوشتیم. کلا این دفتر پر اعمالی است که تو انجام نداری اما نیتش داشتی. اینا رو دقت می‌فرمایید که برخورداری از نیت بیشتر دقت بفرمو، در نیتتون در باطنتون برای وصول انشاءالله به یک عبادت جالبی. ان الله کل یعمل علی شاکله فربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا، آیه قرآن است، سوره اسراء آیه 84. هر کس به گونه خودش عمل میکنه. سر مهری حرفتون مهرنگیزه، عملتون مهرنگیزه، روشتون مهرنگیزه. سر خشم حرفم خشمالوده، عملم جز از ظهور عصبانیت نیست، مرش میزنم، داد و بیداد میکنم. کلن هر کس عمل میکنه این که دستگاه هم پر صفته، ظهور عمل خدا، عالم ظهورشه، هرچی صفت میبینم تجلی او ذات. مال آدم هم همینطور، از این جهت از حرف زدن هم میتونید به باطن اشخاص ببرید. که آیه هم ضرب المثل فارسی، از کوزه همان برون تراود که در روز، اگر واقعا آب شور باشه تراوش کوزم شور، اگر شربت گلاب باشه تراوش هم شیرینه هم معطر. حالا اگه من درونم پاک باشه تمام صادرات پاک میشه، سخن پاک میشه، کلام پاک میشه، عمل پاک میشه، رفتار پاک میشه. ای پناه بر خدا، توی کثافت باشه، آلودگی باشه، سخن کینه آلوده، خشم آلوده، حسد انگیزه، فتنه انگیزه، نه همش از تو جان میاد بیرون. یکی عرض کردم مسائل جانی رو انشاءالله بیشتر دقت بفرمود و در تمام این شؤون ما از استعاذه بی نیاز نیستیم. استعاذه یعنی پناه به خدا بردن. پیغمبرا مقامشون از ما بالتره. حضرت موسی وقتی که مواجه میشه با فرعون، انی عذتو بربی و ربکم من کل متکبرن لا یؤمن بیوم الحساب، من پناه میبرم به خدای خودم و خدای شما از هر متکبری که به روز قیامت اعتقاد نداره. حضرت نوح وقتی که مواجه میشه با غرق شدن پسرش و تمنا میکنه نجاتش بده، باز پناه میبره به ساحت کبریایی حضرت حق. رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، خدایا به تو پناه میبرم که یه چی بگم که نسبت به اون مسئله علمی ندارم، چون ایشون درخواسته که خدایا ایراد گرفت، خدایا پسرم هم تو غرق کردی. حضرت محمد صاحب علی جزء ادعیه بزرگواره، الهی اعوذ بعفوک من عقابت، خدایا از ساحت عقابت به ساحت عفوت پناه میبرم. اینه که در کل شؤون زندگی عرض کردم هیچ کس وقتی پیغمبرها به خدا پناه میبرن، ما کی هستیم که پناه نبرم؟ همه باید به پیشگاه خدا برای انشاءالله وصول به خودش، برای سلب موانع به درگاه او، به ساحت کبریایی او پناه ببریم. گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید، چون سید حرم باشد سهل است بیابانها، تا خار غم عشقت بنشسته به دامانم کوته نظری باشد رفتن به گلستانها. چقدر قشنگ بود، خار غم عشقت به دامنم بنشینه بهتر از صد گلیه که در راه سوای تو، به خدا قسم، با تنگ دستی، با ناامیدی، با رنج، با بیچیزی در خونه خدا وایسادن بهتر از اینه که انسان پشت به خدا بکنه، در راه طبیعت و دنیا پرستی به همه کامی برسه. پشتی در وایسادن بهتر از همه کامهای او طرف. تا خار غم عشقت بنشسته به دامانم کوته نظری باشد رفتن به گلستانها، تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، چون با تو روا باشد نقض همه پیمانها. و صلی الله علی محمد و آله.